ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه بخشایی از برنامه هسته‌ای ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. حسن روحانی از تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا انتقاد کرد. 3 تن از معترضان به حجاب اجباری جمعاً به بیش از 55 سال زندان محکوم شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. دولت آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. با تمدید تعلیق این تحریم‌ها، روسیه، چین و اروپا می‌توانند به همکاری خود در بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. با این حال، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد واشنگتن از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادیش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ میگوید به دنبال توافقی جامع با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را هم در بر گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. او روز پنجشنبه در سخنانی در شهر تبریز گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. محمد جواد ظریف در واکنش به این خبر در صفحه توییترش نوشت دلیل اقدام آمریکا این است که او سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم با انتشار توییتی همتای ایرانیش محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی متهم کرد. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال حقوق زنان که از فروردین در زندان به سر میبرند، هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز، دیگر فعال حقوق زنان هم که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شد. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند، به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ایشون متهم هستن به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق تبلیغ علیه نظام باشه یا اجتماع و تبانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفت با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق تشویق مردم به فساد و فحشا باشه.
مدافعان حقوق بشر قانون حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می‌دانند. سخنگوی دولت حسن روحانی از تصویب کلیات لایحه حذف 4-0 از پول ملی در جلسه چهارشنبه هیئت دولت خبر داد و گفت جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می شود و سعی خواهد شد لایحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنند. در صورت تصویب بر نهایی و اجرایی شدن این مصوبه و در نتیجه حذف 4-0 از پول ملی، قیمت انواع کالا و خدمات با واحد پولی جدید محاسبه خواهد شد. در همین باره برای نگاهی دقیق تر به موضوع با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای علوی، خوش آمدید به این بخش خبری. همینطور که شنیدید، قیمت اجناس بعد از حذف 4-0 از پول ملی یک قیمت تازه‌ای به هر حال خواهد شد. و مردم احتمالاً به قیمت‌هایی که شاید کمتر عادت دارند مواجه خواهند شد. تأثیر این موضوع آیا بر ارزش این کالاها چه خواهد بود؟ آیا تغییر خواهد کرد؟ آیا اونها رو تغییری نخواهد داد؟ واقعا با چه وضعیتی روبرو خواهند بود شهروندان ایرانی بعد از حذف 4-0 از پول ملی؟
البته به گمان من میباید اضافه کرد به اون گزاره‌ای که شما مطرح کردید که همزمان که به اصطلاح اون اتیکت قیمت‌ها کاهش نشون میده، درآمد و همچنین سپرده های مردم، یعنی اون پولی رو که در اختیار دارن، به همون اندازه ارزشش کاهش پیدا میکنه. بنابراین حتی به لحاظ سوری هم اگه بخوایم نگاه کنیم تغییر چندانی صورت نمیگیره. منطقه از این بحث که بگذاریم بایست متذکر شد که اساسا مشکلاتی مثل تورم محصول یک در واقع اختلال ساختاریه که در اقتصاد ایران به وجود اومده. فرضاً کسر بودجه عظیمی که وجود داره که موجب میشه دولت از پول قرض کنه از بانک مرکزی و افزایش افسار گسیخته نقدینگی و همچنین در کنار اون مشکلات ساختاری دیگه از جمله ناکارآمدی اقتصادی و بر این بیافزاریم به این لیست مشکلات مسائل تنش‌های داخلی و بین‌المللی، اینها باعث شده که به هر حال سطح قیمت‌ها به یک رکورد تازه‌ای رو بزنه. بنابراین با فرضاً حذف 3 تا یا 4 تا یا 5 تا صفر و نمیشه این مشکلات رو حل کرد، به این معنا که مشکلات واقعی ساختاری و نهادینه و مزمن هستند. تا اون مشکلات حل نشه البته میتونه یک تاثیر روانشناسی داشته باشه بر ذهنیت مردم، یا فرضاً تاثیر فرضاً بر حسابداری تعداد صفرها کمتر بشه و کسی که به اصطلاح تو سیستم های حسابداری اعداد ساده تر بشه خوندنش و فهمش و مقایسش، اما در عرصه واقعی یعنی قدرت خرید خانوار تأثیری به وجود نمیاره.
میدونیم که سالهاست دولت‌های مختلف در ایران سعی کردن این کارو بکنن. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی اولین بار زمزمه شنیده شد، بعدن در دولت آقای احمدی نژاد کمی جدیتر شد، ولی هیچ وقت به سامانی به جایی نرسید. همین دولت آقای روحانی حداقل دو بار این کارو سعی کرده انجام بده. چرا اینقدر تلاش میکنن دولت‌ها انجامش بدن و چرا جلوش مقاومت میشه یا پذیرفته نمیشه؟
از قضا به نکته خوبی شما اشاره کردید و اون هم اینه که اساسا این طرح توجیه اقتصادی و منطقی نداره، بخصوص در چارچوب شرایط تورمی. چه در دوره دولت قبلی یا شرایط فعلی تورم بسیار بالاست و از اون جهت که دولت نتونست مشکلات ساختاری نهادینه رو حل بکنه، به گمان بسیاری از کارشناسان، حتی کارشناسان وابسته به خود حاکمیت و دولت، این کار توجیه اقتصادی نداشته. بنابراین چندین بار مطرح شده ولی به اصطلاح مقبول نشده و اجماعی درش صورت نگرفته. در شرایط فعلی هم همین است، به این معنا که در بسیاری از کارشناسان حاکمیت، دولت و کارشناسان مستقل داخل ایران معتقدند که به هر حال اجماعی بر اجرای شدن این طرح وجود نداره، به دلیل همون مشکلات ساختاری که خدمت شما عرض کردم. چرا؟ برای اینکه در 50-60 سال گذشته چندین بار مشابه این طرح‌ها در کشورهایی که وضعیت مشابه ایران داشتن انجام شده، ولی از اون جهت که تورم باقی بوده، از اون جهت که به هر حال مشکلات اقتصادی باقی مونده، اون کشورها مجبور شدن بارها و بارها این صفرها رو حذف بکنن یا فرضاً پول ملی رو حتی عوض بکنن. منتها تأثیری بر اون متغیرهای ساختاری و به هر حال نهادی اقتصادی نداشته و وضعیت دوباره برگشته به وضعیت سابق. کما اینکه در شرایط فعلی که تورم به هر حال رکورد زده و مشکلات ساختاری باقی است، به نظر نمیرسه که این مشکل رو بتونه حل بکنه در بلند مدت. دوباره مجبور میشه حاکمیت که این به اصطلاح چندین صفر دیگه حذف بکنه، ولی مشکل بر جای خودش باقی خواهد.
خیلی سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد. و در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که پیام هاشون رو برای ما گذاشتند. میشنویم، برمیگردیم به ادامه گزارش.
آقای روحانی، قبلا میگفتید ما ابرتورم نداریم. بالاخره به داشتن ابرتورم اعتراف و اذعان کردید که بدین منظور و به جهت گذار از آن تصمیم به حذف 4-0 از پول ملی نمودید. این که میگفتید امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند درسته، زیرا تمام غلطها را شماها کرده اید.
به نظر من با حذف 4-0 از پول جمهوری اسلامی هیچ نقشی در اقتصاد جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی باید یه فکری به حال اقتصاد مملکت کنه. این با این کارش فقط یه خرج میندازه رو گردن این کشور و پولش هم طبق معمول باید از جیب مردم بردارن دیگه.
دولت لایحه‌ای رو تصویب کرده که 4-0 از پول ملی کسر میشه. من موندم تکلیف من نوعی و یه سری از هموطنان که موجودی بانکیشون با 3-0 چی میخواد بشه؟
رسانه‌های آمریکایی میگویند حمزه بن لادن، پسر 30 ساله اسامه بن لادن، رئیس پیشین نیروهای القاعده کشته شده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید.
مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه 9 مرداد از مرگ حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده خبر دادند. به گزارش والستری جورنال، این مقام‌ها گفتند جزئیات زمان، محل و شرایط پیرامون مرگ حمزه بن لادن هنوز مشخص نیست، اما پیام‌های رد و بدل شده بین شبه نظامیان نشان می‌دهد که او کشته شده است. با این حال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در این خصوص گفت که نمیخواهد در این مورد صحبت کند. مقامات ایالات متحده در سالهای اخیر نسبت به تهدیدهای مکرر حمزه بن لادن که خواستار حمله به آمریکایی‌ها و همچنین متحدان آمریکا شده بود، ابراز نگرانی کرده بودند. در همین راستا در 10 اسفند ماه سال گذشته، دولت آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری در ازای هر گونه اطلاعات در مورد محل اختفای حمزه بن لادن تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته بود که حمزه بن لادن در حال یافتن جایگاه رهبر در گروه القاعده است. در سالهای اخیر گزارش‌هایی در خصوص حضور حمزه بن لادن که برخی از او به عنوان ولیعهد جهاد یاد کرده بودند در افغانستان، سوریه، عراق و حتی ایران منتشر شده است. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند او احتمالاً در سال 1989 در عربستان متولد شده است. سالها این گمان مطرح بود که فرزندان اسامه بن لادن از زمان فرار رهبر گروه القاعده از افغانستان در ایران به سر میبرند. سازمان‌های جاسوسی غربی در این زمینه به طور ویژه به نام 2 تن از پسران بن لادن به نام سعد و حمزه اشاره می‌کردند که به گفته آنها نقش مهمی در گروه القاعده دارند. در همین زمینه در 2 سال پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با شبکه CBS گفت که ایران به نیروهای از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. او همچنین افزود که پسر اسامه بن لادن که رهبر جدید القاعده است در ایران ساکن است و با برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی از داخل ایران به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. ایران بلافاصله این اتهام را رد کرد و در مقابل عربستان را به تأسیس القاعده متهم کرد. حمزه بن لادن تهدید کرده بود که انتقام خون پدرش را از آمریکا خواهد گرفت. اسامه بن لادن، بنیانگذار گروه القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بود که در سال 2011 توسط نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد.
کیانوش فرید گزارش میداد. و اما میرسیم به پایان این بخش خبری. پیش از به پایان بردن این بخش، از شما دعوت میکنم حتما با ما تماس بگیرید با شماره واتساپ ما 20420-725-970-30. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاریتون رو از این طریق برای ما بفرستید. ساعت 15:15 است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. شما به رادیو فردا گوش میدید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.